سه بعد از ظهر در ایران است و از شما دعوت میکنم همراه با من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. احمدالشهر رئیس جمهور موقت سوریه میگوید اسرائیل باعث تشدید تنش‌ها در سوریه شده است. اسرائیل بودجه دفاعی خود را در سالهای 2025 و 2026 به میزان 12.5 میلیارد دلار افزایش داد. و 61 نفر در آتش‌سوزی فروشگاه هایپرمارکت عراق کشته شدند. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. احمدالشهر رئیس جمهور موقت سوریه روز پنجشنبه اسرائیل را متهم کرد که با اقدامهایش باعث تشدید تنش‌ها در این کشور شده است. آیرشهر در اولین اظهار نظر خود پس از خشونت‌های اخیر فرقه‌ای در استان سویدا که با حمله‌های نظامی اسرائیل به سوریه همراه شد، گفت با هر تلاشی برای ایجاد چند دستگی در سوریه مخالف است. رئیس جمهور موقت سوریه افزود اکنون دو گزینه مقابله با اسرائیل یا اصلاح جبهه داخلی‌مان را در پیش داریم. احمدالشهر با بیان اینکه دروزی‌ها بخشی از جامعه سوریه هستند، متعهد به مجازات کسانی شد که به آنها تعرض کردند. طی روزهای گذشته استان سویدا واقع در جنوب غرب سوریه شاهد خشونت‌های فرقه‌ای میان دروزی‌های ساکن این استان و عشایر بادیه‌نشین سنی مذهب بود. در پی این خشونت‌ها نیروهای حکومتی سوریه به این منطقه اعزام شدند، اما اسرائیل روز چهارشنبه با هدف اعلام شده حمایت از دروزی‌ها مواضع متعلق به نیروهای حکومتی در دمشق، درعا و سویدا را بمباران کرد. حوادث اخیر سوریه ده‌ها کشته بر جای گذاشته است. اکنون با میانجیگری آمریکا، ترکیه و شماری از کشورهای عربی آرامشی ناپایدار بر سویدا حاکم شده است. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه گفت آنکارا نظرات خود را در مورد حملات هوایی اسرائیل به سوریه از طریق سازمان اطلاعات خود به مقام‌های اسرائیلی منتقل کرده است. او افزود کشورش همچنین در تماس نزدیک با قدرت‌های منطقه‌ای و ایالات متحده است. آقای فیدان گفت که ترکیه نمی‌خواهد در منطقه بی‌ثباتی ایجاد شود. به گفته آقای فیدان، دولت جدید سوریه نمی‌تواند بدون اقداماتی برای تضمین امنیت در منطقه این درگیری را حل کند. ترکیه حمله‌های اسرائیل علیه سایر کشورهای منطقه از جمله لبنان و ایران را محکوم کرده و عملیات نظامی اسرائیل به غزه را نسل کشی خوانده است. ترکیه تمام تجارت خود با اسرائیل را متوقف کرده و سفیر خود را در تل‌آویو برای مشورت فراخوانده است. وزارتخانه‌های دارایی و دفاع سوریه اسرائیل روز پنجشنبه با اشاره به چالش‌های امنیتی اسرائیل اعلام کردند که بودجه دفاعی این کشور در سال جاری و سال 2026 به میزان 42 میلیارد شکل یا 12.5 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. این وزارتخانه ها در بیانیه اعلام کردند که افزایش بودجه به وزارت دفاع اجازه میدهد تا قراردادهای خرید فوری و ضروری که برای امنیت ملی حیاتی هستند را پیش ببرد. خبرگزاری رسمی عراق اینا از کشته شدن 61 نفر در آتش‌سوزی بزرگ فروشگاه هایپرمارکت شهر کوت در جنوب شرقی بغداد خبر داده است. خبرگزاری رویترز از دست به دست شدن ویدیویی خبر می‌دهد که آتش نشانان در حال خاموش کردن آتشی هستند که سرتاسر یک ساختمان 5 طبقه را در بر گرفته است. رویترز می‌گوید مستقلاً نمی‌تواند درستی این ویدیو را تایید کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در عراق، این فروشگاه 5 روز پیش افتتاح شده بود و آتش‌سوزی از طبقه اول آغاز و به سرعت دیگر طبقه‌ها را فرا گرفت. خبرنگار این خبرگزاری گفته است که اجسادی را دیده که از شدت سوختن سیاه شده بودند. هنوز دلیل این آتش‌سوزی روشن نشده، اما فرماندار کوت به خبرگزاری اینا گفته است که نتایج تحقیقات ظرف 48 ساعت اعلام خواهد شد. این خبرگزاری از تشکیل پرونده قضایی علیه صاحب این فروشگاه خبر داده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز چهارشنبه موشکی را که از یمن شلیک شده بود رهگیری کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را قبول نکرده است، ولی در ماه‌های گذشته شورشیان حوثی یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند، حمله‌های موشکی و پهپادی مکرری را علیه اسرائیل انجام دادند. آنها همچنین بارها کشتی هایی را با ادعای همبستگی با فلسطینی ها و به اتهام ارتباط با اسرائیل هدف قرار دادند. در پاسخ به اقدام حوثی ها، اسرائیل چندین حمله به یمن از جمله به شهر بندری حدیده در اوایل ماه جاری میلادی انجام داده است. دادگاه تجدید نظر فرانسه روز پنجشنبه دستور آزادی جورج ابراهیم عبدالله، مبارز لبنانی طرفدار فلسطین را که به دلیل قتل دو دیپلمات خارجی در سال 1982 میلادی به 40 سال زندان محکوم شده بود، صادر کرد. جزئیات بیشتر در ارتباط با این خبر رو از گلناز اسفندیاری بشنوید.
جورج عبدالله 74 ساله در سال 1987 به دلیل دست داشتن در قتل چارلز رابرت ری، وابسته نظامی ایالات متحده، و یاکوف بارسیمانتوف، دیپلمات اسرائیلی، به حبس ابد محکوم شد. دادگاه تجدید نظر پاریس دستور آزادی او را از زندانی در جنوب فرانسه در جمعه آینده 25 ژوئیه به شرط ترک خاک فرانسه و عدم بازگشت صادر کرد. عبدالله یکی از قدیمی ترین زندانیان در فرانسه است، زیرا اکثر محکومان به حبس ابد پس از کمتر از 30 سال آزاد می شوند. عبدالله همواره تأکید کرده است که او یک مبارز است که برای حقوق فلسطینیان مبارزه می کرده و یک جنایتکار نیست. در نوامبر سال گذشته دادگاهی در فرانسه آزادی او را مشروط به ترک فرانسه توسط عبدالله اعلام کرد، اما دادستان‌های ضد تروریسم فرانسه با این استدلال که او دیدگاه‌های سیاسی خود را تغییر نداده است به این تصمیم اعتراض کردند که در نتیجه حکم به حالت تعلیق درآمد. ایالات متحده همواره با آزادی او مخالفت کرده است، اما مقامات لبنانی بارها گفتند که او باید از زندان آزاد شود.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. سنای آمریکا با درخواست کاهش هزینه های 9 میلیارد دلاری مورد نظر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور، برای رسانه های دولتی و کمک های خارجی موافقت کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، این لایحه با 51 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف، به رغم تلاش های دموکرات ها برای اصلاح بسیاری از پیشنهادهای مطرح شده در آن، تصویب و به مجلس نمایندگان فرستاده شد. جانتون، رهبر اکثریت جمهوری خواه در مجلس سنا، از تصویب این لایحه به عنوان گامی کوچک اما مهم برای سلامت مالی و هدف قرار دادن هزینه های بیهوده نام برده است. در این حال سوزان کالینز، رئیس کمیته تخصیص بودجه سنا و عضو حزب جمهوری خواه، گفته است که این لایحه مشکلی بزرگ دارد و آن این است که هیچ کس نمی داند چه برنامه های کاهشی در آن وجود دارد. تلاش ها برای بازپسگیری بخشی از هزینه های دولتی پس از آن صورت می گیرد که جمهوری خواهان لایحه کاهش مالیات و هزینه های کلان دولت دونالد ترامپ را بدون کمک دموکرات ها به تصویب رساندند. بنابر پیشبینی دفتر بودجه کنگره، این اقدام می تواند به کسری بودجه دولتی آمریکا منجر و آن را به حدود 3 تریلیون و 300 میلیارد دلار در دهه آینده افزایش دهد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه در دیدار با ولیعهد بحرین در کاخ سفید گفت ایرانی‌ها بد جور دنبال مذاکره هستند. آقای ترامپ اضافه کرد ایران میتوانست با آمریکا توافق کند، اما افزود ما عجله‌ای برای مذاکره نداریم. سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد و نخست وزیر بحرین، نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاران در این زمینه گفت توپ در زمین ایران است و تهران در صورت مذاکره از مزایای زیادی برخوردار خواهد شد. ایران میگوید که هنوز برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا ندارد، اما کشورهای اروپا و آمریکا، اروپایی و آمریکا، تهدید کردند تهران اگر تا روز 9 شهریور ماه در مورد پرونده هسته‌ای خود توافق نکند، مکانیزم ماشه را فعال خواهند کرد که به معنای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد است. و سرانجام اینکه بیش از 800 شخصیت سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج از ایران پیشنهاد میرحسین موسوی برای برگزاری همه‌پرسی، تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی را استقبال کردند. در میان امضا کنندگان نام چهره‌هایی چون مصطفی تاج‌زاده و ابوالفضل قدیانی که هم‌اکنون زندانی‌اند و همچنین شماری از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی دیده می‌شود. آنها تأکید کردند هدف از این پیشنهاد نجات ایران از تکرار خطاهای تاریخی و ایجاد مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشتشان است. میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی و از رهبران مخالف حکومت ایران، 5 روز پیش در بیانیه‌ای خواستار برگزاری همه پرسی برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی شد. آقای موسوی و همسرش زهرا رهنورد از بهمن 1389 پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 تا کنون در حبس خانگی به سر می‌برند. سپاسگزارم با ما همراه بودید. شنیدید.